أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. حديث 27. عن اسحاق ابن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه الصلاة والسلام الرجل آتیه و اکلمه به بعض کلامی. اسحاق ابن عمار از شاگردان امام صادق علیه الصلاة والسلام و از علماست. خدمت امام صادق عرض میکنه که یه نفر میاد پیش من و اکلمه به بعض کلامی، یه بخشی از حرفم رو، نصف حرفم، یک تیکه از حرفم رو که میگم او تا آخرش رو میفهمه. فیعرفه کله، تمامش رو میفهمه. این یک. و من هم من آتیه فو کلمه بالکلام، یکی دیگه میاد من تمام حرفم رو میگم بهشون، فیستوفی کلامی کلها، همه حرفم رو میفهمه. ثم یرده علیه کما کلمته، همون جور که من گفتم او دوباره برای من اظهار میکنه و میگه. این تمام حرفم رو میگم براش، او هم تمامش رو میفهمه. و اون اولی فقط یه اشاره میکرد میفهمید، این دومی تمام کلام رو میگه و او هم میفهمه. نفر سوم، و من هم من آتیه فاکلمه، نفر بعدی میاد من هم همه حرف رو به او میزنم. وقتی که همه حرف رو به او گفتم فیقول اعد علیه، متوجه نشدم، یه بار دیگه بگو. و گاهی هم حالا این یه بار گفته، افراد دیگر هم هستن که بیشتر از این دو بار براش میگم متوجه میشه، یکی دیگه سه بار میگم، چهار بار میگم و همینطور. فقال یا اسحاق، حضرت فرمود که و ما تدریل مهاذا، نمیدونی علتش چیه؟ قلت الله، نمیدونم. حضرت فرمود که الذی تکلمه به بعض کلامک فیعرفه کله، اونی که فقط یه اشاره که میکنی تمام مقصودت رو میفهمه. فذاک من عجنت نطفته به عقله، این کسیست که عقلش به هنگام انعقاد نطفش با نطفش عجین شده و مخلوط شده. و اما الذی تکلمه فیستوفی کلامک، اما اون کسی رو که حرف تو به صورت کامل براش میگی او هم به صورت کامل فیستوفی، به طور کامل او رو میفهمه. ثم یجیبک علی کلامک، و بعد تمام اون چی رو گفتی و دوباره برات تعریف میکنی، یعنی حکایت داره خوب فهمیده. فذاک الذی رکب عقله فیه فی بطن امه، این اون کسی است که عقلش در رحم مادر باش عجین شده و مخلوط شده و ترکیب شده. اما الذی تکلمه بالکلام فیقول اعد علیه، اما یه نفر اون دسته سوم که تمام سخن رو براش تعریف میکنی و متوجه نمیشه، باید دوباره براش بگی. اون کسی است که فذاک الذی رکب عقله فیه بعد ما کبره، اون بعد از اینکه بزرگ شده عقلش به وجود اومده یا عقلش باش عجین شده. فهو یقول لک اعد علیه، حالا ادامش رو هم میتوان فهمید که ممکنه کسانی باشن که یک بحث رو، یک نکته رو یک بار براش بگیم بفهمه، ممکنه که کسی دیگر باشه که نکته رو برای بار دوم که بگیم میفهمه، گروه دیگر برای بار سوم، برای چهارم، همینطور تا آخر. اما نکاتی رو که در این روایت به اختصار میتوان بیان کرد اینه که عقل یا نفس ناطقه، همین که در جلسه گذشته گفتیم که مخاطب خدا بوده، حالا چه عقل باشه، عقل کلی باشه، عقل جزئی باشه، جوهر قدسی باشه، ولی بالاخره اونی که مربوط به انسان هست، این حقیقت و هویت یعنی نفس ناطقه، این اولا جوهر قدسی است و مطهر از هر گونه نقائص است. بنابراین در مرتبه ذاتش نه کمبود، نه کمفهمی، نه عصیان، نه تمرد، هیچ کدوم از اینا رو ندارد. علتش هم اینه که طهارت ذاتی دارد. تمام موجودات قطع نظر از تعلقاتشون به دنیا، به بدن، به جسم و مانند آن، طهارت قدسی دارند، یعنی پاکن، احتیاج به تطهیر ندارند. منتها همینه که پاک هستن، در یک مرتبه از مراتب عالم ظهوراتشون کاملا عیان آشکار هست، برای همگان قابل فهمه، و دسته دیگر برای همه قابل فهم نیست، قابل مشاهده نیست. همچنان که در جهان طبیعت موجوداتی هستن که ما اونها رو خوب میبینیم، برخی از موجودات هستن که ما اونها رو خوب نمیبینیم، نیمه میبینیم، مبهم میبینیم، برخی دیگه هم اصلا نمیبینیم. این که یه گروهی رو ما میبینیم، یه دستی رو نمیبینیم، بعضی رو هم نصف میبینیم، این دلیل بر نیست که اون موجود ظاهر است یا ظاهر نیست، اون موجود ناقص است یا ناقص نیست. این ممکن است، بلکه قطعیت دارد، ممکن است این نادیده بودنش مربوط به ما باشد. اگر یه موجودی رو بهش میگن جن، برای ما جن است، برای خودشون که جن نیستن، برای خودشون کاملا همدیگه رو میبینن، همچنان که ما محسوسات رو میبینیم، اون هم خودشون رو میبینن و حوزه وجودی خودشون رو. ما موجودات سه بعدی رو مشاهده میکنیم و دو بعدی رو به زحمت مشاهده میکنیم، تک بعدی رو باز کمتر، بدون بعد رو اصلا متوجه نمیشیم. چنان که اگر ابعادشون هم زیادتر باشه، ممکنه اینا رو اون ابعاد دیگر رو مشاهده نمی کنیم، بعد چهارم اشیا رو مشاهده نمی کنیم، بعد پنجمشون، ششمشون، هفتمشون، همینطور ادامه بدید. ابعاد مختلف که حالا اونه که قابل تصوره، که تا چند تا بعد قابل تصوره، بعضی هم قابل تصور هم برای ما نیست، یعنی از حوزه علم و اطلاعات ما بیرونند. این که چرا از حوزه علم و اطلاع ما بیرون است، یک نظر اینه که اونا مبهمن، اونا ایراد دارن، اونا ناقصن، ما نمیتونیم ببینیم. این مبتنی بر خودمحوری است، مبتنی بر این است که هر چیزی رو که ما میبینیم اونا وجودشون کامله، هر چیزی رو ما نمیبینیم وجودشون ناقصه. خب این گونه تفسیر که مبتنی بر خودمحوری است، سخن درستی نیست. ما اجنه رو نمیبینیم در حالی که وجودشون کمتر از ما نیست، فرشتگان رو، ملائک ملکوتی رو، ملائک جبروتی رو نمیبینیم در حالی که قطعا و یقینا وجود بالفعلشون از وجود بالفعل ما یا اکثریت انسان ها کاملتر و تامتر است، در این حال ما اونها رو نمیبینیم. خدای متعال رو چی؟ خدای متعال که اشد درجات وجود رو داره ما نمیبینیم. نه فقط نمیبینیم، هیچ گونه ادراکات حسی ظاهری نداریم، گاهی ادراکات باطنی هم نسبت به او نداریم، و اگر ادراک باطنی هم داشته باشیم، ادراکمون بسیط است، یعنی علم به علم نداریم، ادراکات خودمون رو ادراک نمیکنیم. بنابراین این نوع تفسیر کردن که هر چی رو که ما میبینیم عالم شهادت است، عالم ظاهر است، هر چی ما نمیبینیم عالم باطن است، عالم غیب است، یا اون چی رو که ما میبینیم این نشون دهنده اینه که نورشون زیاده، اونایی نمیبینیم نورشون کمه، این تفسیر تفسیر خوبی نیست. تفسیر دوم اینه که نه اینکه اونها ناقصن ما نمیبینیم، ما ناقصیم که توانی مشاهده اونها رو نداریم. اگر ما تام بودیم، کامل بودیم، قطعا و یقینا اونا رو مشاهده میکردیم. ما به جای 5 حس اگه 50 تا حس داشتیم، اگر به جای مجاری ظاهری و باطنی مجاری دیگر هم داشتیم و مجاری دیگرمونم بالفعل بود، قطعا و یقینا اونها رو مشاهده میکردیم. بنابراین این تعبیر که موجوداتی هستند که ما توانایی مشاهده اونها رو نداریم، به خاطر این که ما با بدن و دنیا و جسم و ماده و قوه و مانند اون تعلقی داریم، ارتباطی داریم، حال این ارتباطمون ولو ارتباط ذاتی هم ممکنه نباشه، مهم اینه که این جهان ماده، امکانات و ابزارهای مادی ابزار و وسیله هستن برای ادراک ما. اگه چشم نباشد ما مبصرات رو نداریم، اگر مثلا دست نباشه ملموسات رو نداریم، یا پوست بدنمون نباشه ملموسات رو نداریم، اینا همه ابزار با توجه به ابزارمون، ضمن این که نفسمون طاهر است از هر گونه عیب و نقصی، ذات، نه فقط نفس ما، ذات و حقیقت همه موجودات طاهر است و دست کم مطهر است از هر گونه عیب و نقصی، اما در این حال همین موجود بی نقص، همین موجود بدون عیب و همین موجودی که هیچ گونه محدودیتی در مرتبه ذاتش نیست، در مرتبه ادراکاتش، افعالش، آثارش، به خاطر اینکه وابستگی به موجودات مادی و جسمانی داره، چیزهایی رو ادراک میکنه و چیزهایی رو ادراک نمیکنه. به همین خاطر هست که نفس ناطقه انسان، حالا اینجا ما هی پیوسته میگیم نفس ناطقه انسان، به خاطر اینکه ما توی این روایات با نفس ناطقه انسان سر و کار داریم، والا نفس حیوانی هم همین گونه است، نفس نباتی هم همین گونه است، و حتی نفس جمادی هم، بنابر اینکه هست، واقعا هم هست، یعنی اصلا موجود بدون نفس، موجود بدون وجه مجرد، موجود بدون وجه الله امکان پذیر نیست. اگر موجودی وجه الله نباشد یا وجه الله نداشته باشد، اگر موجودی حیثیت انتساب به خدای متعال نداشته باشد، یا این موجود همون حیثیت انتساب نباشد، لازمش اینه که واجب الوجود باشد، لازمش اینه که غنای محض داشته باشد، یا لازمش اینه که عدم محض باشه. ولی که ما بینیم که موجوداتی هستن که حقیقتا موجودن، اما در این موجود بودنشون هم واجب نیستن، ممکنن غنی نیستن، نیازمند هستن، تا مکامل نیستن، ناقص هستن. اینا نشون دهنده اینه که این موجودات حیثیت انتسابی به خدای متعال دارند. اگه نداشته باشن یا واجبن یا معدوم و ممتنع. از این جهت استنادشون به خدای متعال که جنبه وجه اللهیشون هست، جنبه یل اللهیشون هست، یل ربی هست یا یل ربی هست و مانند اونها، تمام موجودات از این جهت طاهرند، حتی مطهر هم نیستن، طاهرند، یعنی نقصی در اونها نیست تا این نقص در اونها زدوده شود و از بین برود تا مطهر شوند، بلکه موجودات طاهرند به خاطر تنزلشون در جهان طبیعت، متأثر از جهان طبیعت می شوند. وقتی متأثر از جهان طبیعت که شدن، حد پیدا می کنن، اندازه پیدا می کنن، نقص پیدا می کنن، و اصلا همین که اسمش تنزل هست، یعنی حیثیت ها و کمالاتشون پوشیده می شود، پنهان می شود، محدود می شود و مقدر می شود. حالا در این سیر بازگشت که اگر این موجود را، این موجود بتواند از این جهان طبیعت خارج بشود، یا موجودی باشد که علاوه بر توانستنش این خروجش به فعلیت برسه، همینطور که از این جهان طبیعت عبور میکنه، ارتقا پیدا میکنه، داره تطهیر هم میشود. بنابراین مطهر مربوط به حیثیت صعودی است، نه مربوط به اصل هویت موجودات. موجودات اصل هویت و حقیقتشون در مرتبه علم خدای متعال وجود علمی است، عین ذات خدای متعال، عین خدای متعال قدسی است، عین خدای متعال مقدس است. یعنی تمام موجوداتی که حیثیت کثرت دارن اونو تقدس میکنن، نه اینکه اونو تطهیرش میکنن، نه، تقدس میکنن، یعنی اظهار قداست میکنن، عقاید خودشون رو، یافته های خودشون رو، مشاهدات خودشون رو دارن بیان میکنن. چنان که تو پرانتز خدمتتون عرض کنم که بسیاری از زیارتنامه هایی رو که ما برای انبیا و اولیا، مخصوصا خاندان پیامبر علیه السلام میخونیم، از همین قسمه. ما خاندان پیامبر رو تطهیر نمی کنیم، بلکه عقاید خودمون رو درباره طهارتشون آشکار میکنیم، اظهار میکنیم. در اون چیزی که مربوط به حقیقتشون، هویتشون قبل از پیدایش کثرت است، اون که عین طهارت است. بنابراین ما وقتی که عقایدمون رو در مورد اونها، یا عقایدمون رو در مورد اونها اظهار میکنیم، یا اونها رو تعظیم میکنیم، احترام میکنیم، یا اظهار ادب میکنیم و خودمون رو داریم رشد میدیم و به کمال میرسیم، در همه حوزه‌ها همین گونه است. در وقتی که خدای متعال داریم عبادت میکنیم، از همین سه قسمه. وقتی داریم انبیا و اولیا رو تطهیر میکنیم یا اظهار ادب میکنیم، از همین سه قسمه. و همینطور در سیر نزول همه همین گونه است. اما در سیر صعود چی؟ وقتی که موجودی تقدر پیدا کرد، اندازه پیدا کرد و به این جهان کمد، محدودیت پیدا میکند، یعنی وقتی جسم پیدا کرد، دیگه جسمش نمیتونه کل عالم رو بگیره. بنابراین این جسم طبیعی عنصری همین است که در اینجا وجود داره، همین است که در یک جای معین است و در جاهای دیگر نیست، و اگر در جاهای دیگر هم باشه به احتمال قوی جسم مثالی است. اگرچه خلاف این مجربه، در تجربه نشون داده شده است که نه فقط انبیا و اولیا، انسان هایی که اهل فهم هستند، اهل هدایت هستند، اهل تقوا و ورع هستند، یا اهل معرفت هستند و اهل محبت صادق، اینها توانایی دارند که وجودهای دیگر داشته باشند، و کسی نتوانست از میان وجودهای اینها در غیر مادی بودنشون اظهار نظر کنه، یعنی بتواند بشناسه که وجود غیر مادی است. بنابراین بدن دوم بدن مثالی است، اما امتناع عقلی ندارد. وقت شواهد تجربی هم نشون میده که کسی متوجه نشده که این با وجود مثالیش مثلا تو این جلسه نشسته، بلکه وجودش وجود مادی بوده، هیچ تفاوتی با وجودهای دیگر نداشته، بلکه نشانهایی از وجود مادی و جسمانیش رو هم ادراک کردن. بنابراین احتمال اینکه وجودهای متعدد هم داشته باشه است، ولی در هر صورت وجود متعدد هم که داشته باشه، این وجودهای متعدد هر کدامشون محدودیت دارن. اگر کسی 100 تا وجود یا 100 تا بدن داشته باشه، یکیش که توی این اتاق هست، این یکی فقط روی صندلی نشسته، نه اینکه رو همه صندلی رو پر کرده باشه. و اگر یکیش هم در یک مجلس دیگری، در یک کوچه دیگری، خیابون شهر دیگری، در یک کره دیگری هم اگر باشه، باز اون دوباره محدوده. این محدودیت هایی که در جهان طبیعت که میاد، این زمینه می شود یا سبب می شود و علت می شود برای ظهور محدود کمالات دیگر. اینه که در مورد انبیا و اولیا گفته می شود که نیاز به تطهیر دارند، و اگر فرمود یا طهرهم، در سیر نزول تنجسی وجود نداره، نه نجاست وجود داره، نه قذارت وجود دارد، نه رجس، هیچ کدام از اینها وجود ندارد. وجود است، اونم حقیقت وجود منبسط، بنابراین طهارت لازم نیست. اما وقتی اینجا که اومده، اینجا که اومده، چون محدودیت ها رو اینجا پیدا کرده، محدودیت ها آثار ویژه خودش رو داره، آثار ویژه خودش در حد انسان کامل نیست، بنابراین تطهیر می شود. خب بنابراین این نکته رو، همه این بحث اون در بر این بود که عقل همچنین نفس ناطقه جوهر قدسی است، حتی مقدس نیست. اگر کسی او رو تقدیس کند، اظهار ادب میکند، تجلیل میکند، احترام میگذارد یا عقاید خودش رو بیان میکند و مطهر از هر گونه نقایص است. باز مطهرم در این گونه که موارد میگیم، پیوسته میگیم که خاندان مطهر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، مقصودمون خاندان طاهر است نه خاندان مطهر، تا ورودشون در جهان طبیعت طهارت محض است، ورودشون به جهان طبیعت محدودیت ها و لوازم این جهان رو دارد، از اینجا به بعد مطهرند. بنابراین با توجه به اینکه جوهر قدسی و مطهر از نقایص هست، ذاتاً مبرای از هر گونه نقص، مبرای از عصیان، مبرای از گناه و تمردند. یعنی نفس ناطق ذاتش و هویتش معصوم است علل اطلاق. اینم خدمتتون باز تاکید کنم که حالا چون درباره نفس صحبت میکنیم، ولی تمام موجوداتشون اون حیثیت انتصابشون به خدای متعال، اون حیثیت طهارت ذاتی و مطهریت ذاتی و عصمت ذاتی است، به گونه ای که اگر اینا تنزل پیدا نکنند، مثلا این مثال رو که پیوسته میگم که مرتبه وجودی، مرتبه علمیشون رو یا مرتبه وجود علمیشون رو خدمت رو عرض میکنم، چون اونجا روشنتره، ولی بقیه مراتب هم همین گونه است. تمام موجودات، حتی ابولهب، حتی ابوجهل، حتی فرائنه، حتی شیاطین، ابالسه، تمام اینها در یک مرتبه از مراتب وجودیشون که مرتبه وجود علمیشون نزد خدای متعال هست، اینا طاهرن، اینا قدسین، اینا بی عیبن، بی نقصن، اینا معصوم مطلقند، بلکه متصف به وجوب وجود هستند. این یک مرتبه شونه. مرتبه پایینتر در مرتبه عقول طولی باز همین حکم رو دارن. یعنی اگر ابلیس در مرتبه عقل اول، دوم، سوم تا عقل دهم وجود دارد، یا هر موجودی دیگری، ابولهب و ابو جهل و ابو سفیان و دیگران که لعنت خدا بر اونها باد در اون مراتب قرار دارن، این لعنت مربوط به اون مرتبه نیست، مربوط به این مرتبه جهان طبیعت است. کسی که توجه ندارد، خب البته توجه ندارد مانعی نداره، اما کسی به این مراتب وجودی توجه داشته باشه، باید بگه که ابو سفیان، معاویه، که لعنت خدا بر او باد بر حیثیت دنیویش، بر وجود دنیویش، ولو وجودش در مرتبه عقول طولی که مطهر است، عین عقل است، در مرتبه عقول ارضی هم همین گونه است، عین عقل است، در مرتبه مسل هم همین گونه، عین عقل است، در مرتبه، حالا اون تعبیر رو که در مباحث تفسیری و کلامی هست تحت عنوان عالم زر، در مرتبه عالم زر یا عهد الست یا عالم میثاق و مانند اونها، در اونجا همون عین طهارتن. خدای متعال اونجا پرسیده که الست رو برب بکن، به همه گفته، به همه بدون استثناء، از جمله ابو سفیان، از جمله ابو لهب، همه هم گفتن. وقتی خدای متعال فرمود الست رو برب بکن، همه گفتن بلا. نه این کنجا علیه بالله خلاف گفته باشن، خلاف گفتم فقط مربوط به جهان طبیعت است. حتی در عالم قیامت هم امکان پذیر نیست. اگه شواهدی وجود دارد، احتیاج به شهرداری، یه جاهایی بالاخره زمین فراهم میشه خدمتتون عرض کنم که آیا اونجا دروغ میگن یا میتوان دروغ گفت یا نه. در جاهایی که خفا وجود داشته باشد، یا این که اون کسانی که مشاهده میکنن فرق بین ظاهر و باطن رو متوجه نشوند، اونجا میتوان دروغ گفت. اما در جایی که همین چیز عیان است، دروغ گفتن امکان پذیر نیست. اما اگه شواهد دینی وجود داشته باشه، یه جای خدمتتون عرض میکنم،
بنابراین در این مرتبه، در این مراتبی رو گفته می شود تا قبل از جهان طبیعت، هنوز که وارد جهان طبیعت نشدن، همه قدسی هستن، هیچ کدام عصیان ندارن، تبرد ندارن، خلاف ندارن. در زیارت جامع کبیر هم ملازم می فرمایید که اشراف در مقابل خاندان پیامبر تسلیمن، متکبرین هم تسلیم هستند. اون تسلیمی رو که در مراتب قبل از ورود به جهان طبیعتشون دارن تسلیم محض است، یعنی مسلمان حقیقی اند. اون یسلم و تسلیما در قبل از جهان طبیعت اولا تحقق پیدا کرده است، ثانیا با شوق و رغبت تحقق پیدا کرده است، با میل و اختیار تحقق پیدا کرده است، علاوه بر این در نهایت درجه ممکن تحقق پیدا کرده است. و اگر یه وقتی این جمله هم خدمتتون اضافه کنم، تا حالا اون اگر رو بعد اضافه کنم، در جهان طبیعت هم از حیث تکوین همه تسلیمند، همه تسلیم پیامبر و خاندان پیامبر علیه السلام هستند، اما از حیث تشریع است که ما مخالفت رو میبینیم. یعنی از حیث تشریع کاری رو انجام میدهند که اون کمالات ذاتیشون مخفی میشود، کمالات بلعرضشون عیان و آشکار میشود. کمالات بلعرض همین هاییست که خلاف فطرتشون هست، خلاف طینت و ذاتشون هست. حالا یه جایی باز ممکنه که جاش اینجا نیست، روایات مربوط به طینت، همچین آیات مربوط به طینت رو باید که به تفصیل مطرح کنیم. اونجا اگر مطرح بشود خدمتتون خواهم گفت که طینت تمام موجودات بدون استثناء در برخی از مراتب عالم طینت الهیست، در مراتب و تنزلات پایین تر و مراتب و عوالم فرودین هست که نشانی و بویی و استشمامی از طینت غیر رحمان، غیر جمال هم در اونها مشاهده می شود. وقتی به جهان طبیعت که می رسد دیگه کاملا نشون می دهد که این قابلیت و استعداد عذاب الهی و جلال الهی را داشته و بالاخره باید که به عذاب الهی برسه و به عذاب هم خواهد رسید، دوباره فطرتش آشکار خواهد شد. در نتیجه با توجه به این که این نفس ناطقی این گونه هست، حالا این سخن مطرح می شود که چگونه است که این نفسی که در یک مرتبه عین وجوب است، عین وجود است، عین وحدت است، عین بساطت است، عین ذات خدای متعال هست، چگونه این احکام ثانوی رو پیدا می کند که یکی فهیم است، یکی غیر فهیم، یکی مؤمن است، یکی غیر مؤمن، یکی تسلیم است، یکی غیر تسلیم و غیر مسلمان. علتش اینه که این نفس داره مراتب مختلف است. بنابراین چون مراتب مختلف دارند و عوالم مختلف احکام و آثار ویژه خودشون رو دارن، هر نفسی در هر عالمی حدود و اندازه‌ها و تقدیرات مناسب با خودش رو خواهد داشت. وقتی این گونه که شد، حدود این موجودات، یعنی حدود این نفوس ناطقه که مطهر هست که در عوالم متعدد ظهور پیدا می کند، وقتی به جهان طبیعت می رسه مهمترین درجه تنزل در اینجا اتفاق می افته. یعنی همراهی با بدن، همراهی با جسم، به گونه که بخواد ببینه احتیاج به کمک داره، به ماده احتیاج داره، به جسم احتیاج داره، بخواد بشنوه احتیاج به جسم داره، هر کاری که بخواد انجام بده، صحبت کنه احتیاج به جسم داره، فکر کنه احتیاج به جسم داره. اصلا نفس ناطقه انسانی وقتی که در این اسفل سافلین و اخص درجات وجود که تنزل پیدا کرد، هیچ کاری بدون ماده و جسم نمیتواند انجام بدهد. حتی اگر کارهایی رو موافق میلش، موافق شوقش و موافق اون حب ذاتیش هم که باشه، هیچ چاره‌ای نداره جز این که از طریق این مواد انجام بدهد. وقتی این مواد محدودیت‌های خاص خودش رو دارد، این مواد اولا خود این مواد محدودیت‌های خاص خودشون رو دارن، ثانیاً علاوه بر این محدودیتی که شامل کل جهان طبیعت و عالم جسمانی عنصری هست و شده است، علاوه بر این باز این جهان طبیعت و این ماده و این اجسام هم رنگ‌های مختلف، کمیت‌های مختلف، کیفیت‌های مختلف و خودشون استعدادها و قابلیت‌های مختلف دارند. چون که می‌بینیم که مثلا در این جهان طبیعت یکی آهن، یکی فولاد، یکی مس، یکی مثلا منگنز، یکی دیگه انواع اقسام مختلف هست، عناصر مختلف 127 گانه 130 گانه مندلیف اینجا تحقق پیدا کرده. اینا هر کدامشون یک قابلیت مخصوص به خودشون برای در اختیار نفس قرار، نفس ناطقه قرار گرفتن دارن، همه با هم دیگر برابر نیستن؟ یعنی این که برخی از همین موجوده، از همین مواد و اجسامی رو که در جهان طبیعت هست، اینا اگر ابزار فکر کردن نفس بشود، نفس یه جور فکر میکنه، مثلا بفرمایید کامل فکر میکنه، اما اگر مواد دیگری باشد، عناصر دیگری باشد، یه گونه دیگری فکر میکنه. و بالاخره به عنوان نمونه خدمتتون عرض کنم که فرض بفرمایید حالا این عناوینی رو که در ویتامین ها میشناسن، اگر ویتامین ای به اندازه کافی در اختیار نفس قرار بگیرد، در مغز قرار بگیرد و نفس بخواد که فکر کنه، مطالعه کنه، حفظ کنه، راحت تر این کار رو انجام میده. اگر ویتامین ای قرار نگیره، خب طبعا زحمتش بیشتر خواهد بود. همچنین از بقیه این مواد معدنی ریز و عناصر متعددی که در جهان طبیعت هست. به هر حال مهمترین مراتب تنزل نفس در جهان طبیعت و همراهی و تدبیر بدن هست که در این مرتبه است. اولا متصف به نقص و کوتاهی و قصور و عصیان و تمرد و منندین می شود. ثانیا تازه همین اجسامی هم که اینجا در اختیارش قرار می گیرن با هم دیگه تفاوت دارد. به همین سبب هست که نه تنها میزان طهارت و قذارت اکتسابی نفس به خاطر همراهی با همین مواد تشکیل دهنده بدن هست، بلکه میزان درک هم همین گونه است، میزان تعقل هم همین گونه است و میزان ایمان هم همین گونه است. و وقتی که فهم آدمی به سرعت انجام می شود، ایمان هم به دنبالی سریع تر می آید. فهم آدمی سرعتش فوق‌العاده باشد، بسیاری از اموری رو که دیگران باید سالیان درازی فکر کنن او به یک آن متوجه میشه. چیزی رو که قرار آدمیان باید در چند سال مطالعه و فکر و تحقیق به دست بیارن، در یک آن به ذهنش میرسه. این دیگه در جهان طبیعت امر عادی، عرفی، شناخته شده، امروز هم که دیگه علمی است. بنابراین در گذشته در میان عرب رسم بود که بچه هاشون که متولد که میشدن میفرستدن تو روستاها، روستارم نود نه تو بادیه میفرستادن، تو قبائلی که یک جا ساکن نبودن، مثل اشاعر بودن، اهل کوچ بودن و تو سیاه چادرها یا چادرها زندگی میکردن، یعنی تو بیابان اینا زندگی میکردن. حالا عرب ها مقصودش این بود که زبان شهری یاد نگیرن، زبان عربی که دست نخورده است یاد بگیرن. خب حالا اون مقصود اونها، ولی این کار بسیار پسندیده است که اگر کسی میخواد روش کنه، قوای عقلیش روش کنه، مخصوصا در دوران کودکی نگاه کنه ببینه که کدام منطقه مواد خاکش قوی تر است، غنی تر است، مواد معدنی بیشتر دارد. وقتی مواد معدنی بیشتر داشت، آبش هم خاصیت داره، هواش هم خاصیت داره، میوه‌ای که اونجا تولید میشه هم خاصیت داره، گندمی که اونجا تولید میشه هم خاصیت داره، یعنی هر گوشتی هم که تولید میشه، روغنی هم که تولید، هر چی که در اونجا تولید میشه این موادی رو دارد که در این طبیعت هست. البته گویی که در برخی از جا هست که حالا یا به تجربه یا به لحاظ علمی، یک کمیش ممکنه برای برخی به لحاظ علمی باشه، چون برخی از این مسائل به لحاظ علمی هم تجربه شده، ولی عمدتاً به لحاظ تجربی وقتی که مثلا میخوان گوشت بخرن، میخوان روغن بخرن، میخوان میوه بخرن، میگن این روغن مال کوههای فلانجاست یا نه، این کشک مال کوههای فلانجاست یا نه. وقتی مال کوههای فلانجا که بود، این قیمتش هم گرونتر هست، در حالی که ظاهرش مثل بقیه بلکه ردیتر هست. مثلا تو مناطق ما هستیم، این برخی از جاها هست که اینها اجناس تولیدیشون، حالا غیر از میوه ها که خب تمیز هستن، ولی اون چیزی که کشاورزا تولید میکنن، ما خودمون وقتی که نگاه میکنیم حالمون بد میشه که اون دست و صورت اون چوپان رو، اون شبان رو که نگاه میکنیم، این انگار که مثلا روزی یه بارم دست روش نمیشوره، اون میخواد سرشیر درست کنه، میخواد کش درست کنه، میخواد با همون دستش روغن بگیره. خودمون اصلا رغبت نمی کنیم خوردن اون، نه از حالا، از هم بچگی وقتی که این دست روی اینا رو که من میدم اصلا رغبت نداشتم بخورم. اما در این حال جاهای دیگه اونا که البته دستا اینا رو ندیدن، که فقط دیدن که از کوه میاد، اما اینکه این کوهنشین ها کیا هستن و چی جور هستن، این به تجربه نشون داده که این مواد، این طبیعتی که در اختیار تبدیل به گوش میشه، تبدیل به میوه میشه، تبدیل به نون میشه، این طبیعت ها با همدیگر تفاوت دارن. برخی برای تعقل مستعدترن، برخی برای تعقل مستعدتر نیستن. وقت نتیجه فراوردش هم همینجور میشه، یعنی آدمایی که از اینا تولید میشن هم با هم دیگه تا تفاوت دارند. خب با توجه به این، با توجه به این که میزان فهم و درک و تعقل نیز به اندازه طهارت بدن، قوت بدن و استعداد و قابلیت بدن هست، بر این اساس نفوسی که ملازم با ابدان طاهر و ارحام مطهر است، اینا از درجه از طهارت مربوط به عالم کثرت برخوردار هستند که اون نفوسی که با این ابدان و با این ارحام ارتباط نداشتن، قطعا از اون درجه از تعقل، از فهم، از طهارت، از تسلیم بودن برخوردار نیستن. نفوسی که با ابدان و ارحامی ارتباط دارن و ملازم هستن که از درجه نازلتری از طهارت یا مطهریت برخوردار هستن، طبعا آثار متعدد خواهد داشت. پس این نکته ای رو که در ادیو و در زیارتنامه ها میخونیم که شما از اسلاب شامخه پیوسته وارد ارحام مطهره شده اید، خب این چه تفاوت دارد که اسلاب شامخ باشد یا شامخ نباشد؟ میگه اسلاب اگر شامخ باشن، در آغازین آن و لحظه وجود طبیعی آنها عقلشون به کمال میرسد. اگر این گونه نباشد، حالا ملاحظه فرمایید که مثلا حالا در مورد خاندان پیامبر علیه السلام جز عقاید ماست روشن، اما مثلا در مورد حضرت عیسی علیه السلام چند روز از زمان گذشته است که مدعی نبوت شده است و فرموده است که انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی، یا این روزهای خیلی زیادی نگذشته، یا 3 روزی یا 4 روزی یا 5 روزی، خیلی بیشتر نیست، به 7 نرسیده. خب وقتی که حضرت عیسی علیه السلام پدرش جبرئیل است، مادرش حضرت مریم سلام الله علیها است، وقتی که این دوتا پدر مادرش باشن، فرزند باید چگونه باید باشه؟ این عقلش در نقطه آغاز وجود طبیعیش به فعلیت میرسه. البته این که حالا حضرت عیسی علیه السلام بعد از 3 روز، بعد از 5 روز فرموده انی عبدالله آتانی الکتاب، به خاطر اینکه بعد از 3 روز ازش پرسیدن تو کی هستی؟ اگه روز اول ازش میپرسیدن، اگه در لحظه تولد ازش میپرسیدند، بازم همین رو میگفت. پس اگر میبینین که در میان انبیا چنین افرادی هستن، اگر میبینین که در میان اولیا چنین افرادی هستن که کودک 5 ساله به امامت میرسه، اونم به یک تعبیر به مرتبه خلافت الهی بالفعل میرسد، مال این استعداده، مال این قابلیته. البته همچنان که در مورد حضرت عیسی علیه السلام عرض کردم که اون 5 روز برای این نیست که استعدادش به فعلیت برسه، بلکه زمینه اظهار آن و زمینه توجه مردم به آن فراهم شده، و الا حضرت عیسی از همون محض تولدش عبدالله هست و آتاه الله الکتاب الى آخر. حضرت امام زمان صلوات الله و سلام علیه هم همین گونه است. اگه 5 سالگی به امامت و ولایت و خلافت تام بالفعل رسید، معنیش نیست که قبلش خلافت بالقوه بوده، نه، خلافتش بر خلق عیان و آشکار شده است، زمینه فراهم شده است تا دیگران مرتبه خلافت بالفعل او رو مشاهده کنند، مرتبه ولایت تام او رو مشاهده کنند. چنان که اگر امامی مثلا در 30 سالگی به امامت رسیده، در 40 سالگی به امامت رسیده، اونم همین گونه است. اگر مثلا امام حسن علیه السلام در سال 40 قمری به امامت رسیده، معنیش این نیست که 30 و چند سال مطالعه کرده، فکر کرده، تهذیب اخلاق کرده و ریاضت کشیده، نه، استعداد بوده، دیگران زمینه فهم و درک و ضرورت پیروی براشون فراهم نبوده. و اگر امام حسین 10 سال دیگه طول میکشه، این طول کشیدن برای به فعلیت رسیدن استعداد نیست، به خاطر اینکه با توجه به نکته خدمتتون عرض کردم که یک، ارواح و نفوس مقدسند بلکه قدسیند و عین طهارتند، در تنزلاتشون آلوده میشوند، برخی هستند که در تنزلاتشون به اسلاب شامخ و ارحام مطهر و مواد و اجسام دارای عالی ترین قابلیت دست پیدا میکنن. این عالی ترین قابلیت هم یه نکته رو خدمتتون عرض کنم، یکیش رو خدمتتون گفتم که خاکا با هم دیگه فرق دارن و اجسام با هم دیگه تفاوت دارن، هوا با هم تفاوت دارن، این یه بخششه. خب همچنان که عناصر مختلفن، یه جایی عنصر بیشتره، آهنش بیشتره، مثلا آلومینیومش کمتره، یکی دیگه یه چیز دیگهش کمتره، یه چیز دیگه بیشتره، اینو که خدمتتون عرض کردم، این روشنه. یه بخش دیگر و نکته مهمتر وجود داره و اون اینه که همین ماده‌ای رو که از یک جا به دست اومده و همین عناصری رو که داره با همدیگه برابر است، این اگه در اختیار بدن قابل، بدن شایسته در اختیار نفس قابل و نفس شایسته قرار بگیرد، این قطعاً و یقیناً نتایجی و آثاری و خواستی رو که از اون ماده مشترکی که در اختیار 5 نفر قرار گرفته این به دست میاره و کسب میکنه، هزاران مرتبه بیشتر است از اونی که به رفیقش میرسه. تعبیر دیگر، مثال عرفی خدمتتون عرض کنم که حتما دیدیم که برخی از افراد غذاشون کمه، یه مختصری غذا میخورن، اما اینا فربه هستن، اینا سمینن، چاق میشند، اینا چربی اضافه دارن. برخی از افراد 2 برابر آدم معمولی غذا میخورن ولی استخونی هستند. این بدناشون با هم دیگه فرق داره، یعنی حالا به زبان امروزی دستگاه جاذبه بدنشون، دستگاه هاضمه بدنشون، دستگاه سوخت ساز بدنشون، متابولیسم بدنشون با هم دیگه تفاوت دارد. یکی درست جذب نمی‌کنه، یکی رستشو میگیره، یکی از این شیری رو که یا از این ماستی که میخواد کره بگیره 100%شو میگیره، یکی 80%شو میگیره، یکی بستمون دستگاه داره. در نتیجه بسیاری هستن که حالا باز مثال، من معمولا مثال میزنم، ما مثال روسته خودمون رو بیشتر بلد هستیم، جایی دیگر هم که نمیدونیم چه خبر هست، که یکی هست که کشک تحویل میده به دیگران، کشکش چربه، یکی دیگه کشکش چرب نیست. چرا اینجوریست؟ هر دام که از یک ماست گرفتن، یکی چنان اینو شلاق زده، چنان اینو کوبیده به هم دیگه که رستشو گرفته، هیچ جا براش باقی نمونده. یکی دیگه نه، یه 50 ضربه این برای این که کشکشو بگیرن حدودا 1.5 ساعت باید که با اون وسیله که دارن این ماستو بکوبنش، همینطور چوب میزنن تو سرش، میزنن تو سرش حدودا 1.5 ساعت، اونم قبل از طلوع آفتاب، تا این تحویل بده. خب یکی هم هست که حوصله نداره 1.5 ساعت رو کتکش بزنه، به 1 ساعت حلش میکنه. به 1 ساعت که شد، یعنی 70% کشک رو گرفته، ببخشید روغن رو گرفته، 30% هدر رفته. اگه مثل جوان امروزی باشن، خوبی که این دستگاه در اومد دستا که میدم به دستگاه، و حالا یا اونایی که برق ندارن با دست میچرخونن، اونایی هم برق دارن میزنن به برق، خودش روغنشو میگیره، و الا احتمالاً 20%شو میگرفتن یا هیچی نمیگرفتن، از این ور ماس میریختن، از اونم دوخت تحویل میگرفتن. بدنها هم همین گونه هستن، یعنی علاوه بر این که مواد با هم دیگر تفاوت دارد که روشنه، این مواد رو، یک نوع غذا رو به 2 نفر که بدین، یکی چاق میشه یکی چاق نمیشه، چون بدنشون، دستگاه جاذبهشون، سوخت سازشون، تحویل گرفتن مواد، مصرف کردنش با هم دیگر تفاوت دارن. برخی بدنها مانند برخی از خودرویی که الان تو کشور خودم تولید میشه که 120 تا مصرف میکنن، 125 تا مصرف میکنن، 130 تا مصرف میکنن، بعضی هم نه 104 تا مصرف میکنن. خب حالا طبعا اگه این هر دوتا، یکی یه بشقاب برنج بخورن، یکی یه کفگیر برنج بخورن، این یه کفگیر برنج برای اونی که 120 مصرف میکنه به هیچ جاش نمیرسه، اما برای این کسی که 4% مصرف میکنه، این اضافه میاره، چرب میشه و چربی ها ذخیره میشه. اینا رو دیگه جای دیگه خدمتتون عرض کردم که این هم مربوط به بدنه، هم مربوط به نفسه. پس اگر جایی دیدین که امیرالمؤمنین رو در تاریخ نه یکی دو تا پنج تا، به صورت متواتر نقل شده است که امیرالمؤمنین در بسیاری از اوقات، به ویژه در دوران حکومت و خلافتشون، خلافت ظاهری، نون جو میخوردند خالی، حد اکثرش این بود که نمک بهش اضافه میکردند. استثناء دیگه وقتی اگه خیلی خودشون رو تحویل میگرفتن، یا یه وقتی اگه مهمان بودن، یا در شرایط خاصی کنار شیر هم وجود داشته، اما نون خالی، اون نون خالی میخوره، کم هم میخوره ولی چاقه، اما بقیه خلق بیشتر میخورن، چاق هم نیستن. البته اینجور نیست که حالا یا آدم کم بخوره چاق بشه، نه، خیلی هم هستن که زیاد میخورند. ماویه هم چاقه، ولی ماویه در خوردن شهرت داره و اکول بوده، وقتی غذا میخورده، این دیگه توهین به اون نیست، تاریخ هست که وقتی که غذا که میخورده یا با کسی شریک نمیشده، یا همون اول غذاشو سوا میکرده، به خاطر اینکه غذایی رو که افراد عادی میخوردن او هرگز به جایش نمیرسید. اهل عرب ها آبگوش خور بودن، او وقتی آبگوش که میخورد کل تغار رو براش میآوردن و یک جا میخورده و حروم میکرد. البته خب با توجه به این، عرض کردم خدمتتون که فهم ها با هم دیگه تفاوت دارد، تعقل ها تفاوت دارد، بقیه حیثیت های معنوی هم عرض کردم خدمتتون دارد. بنابراین از این حدیث شریف میتوان فهمید که نه تنها ابدان و مواد و اجسام از جهت کمال و تمامیت با هم دیگر تفاوت دارند، بلکه یه تفاوت دیگر هم وجود داره و اون تفاوت نفوس است. در این عالم طبیعت نفوس یه تفاوتی با هم دیگه دارن که میتواند این مواد را چنان تصفیه کنه، خوبیاشو بگیره که در بدنهای دیگر چنین چیزی نمیتوان پیدا کرد. خب حالا بر این اساس اگر ماده متعادل باشد، بدن متعادل باشد، به ظهور نفس متعادل میانجامد و نفوس اگر متعادل باشند به پیدایش و قلوب متعادل میانجامد، اونم همینطور تا آخر. اول که سنگش صاف بود و درست بود و میزون بود، همینطور تا آخر رو درست پیش میره. اما اگر اولش این گونه نبود، ابدان نامتعادل بودن، طبعا نفوس نامتعادل خواهند بود. نفوس نامتعادل باشن و همینطور تا آخر رو پیش میره عدم تعادل. ولی بالاخره چون اینجا نظام احسنه است، اگر بدنی هم نامتعادل بود پیش پزشک میبرنش، یا به میل و رغبتشون نزد پزشک میروند یا میبرنشون. اینجوری نیست که اگر کسی در این جهان طبیعت بدنش نامتعادل بود ولش کنم بالو خودش، بگم خودش میدونه به ما چه ربطی داره، آزادی اختیار انتخاب حوزه شخصی است. حوزه شخصی این حرفایی که در این عالم گفته میشود این حرفای عوامانه است. خدای متعال انسان رو که آفریده به حال خودش رها نمی کند. اگر میبینید که به انبیا حق میدهد، میگه شما برای تربیت اینها و دخالت در زندگی اینها از خودشون بر خودشون اولویت دارید، تقدم دارید، این به خاطر اینه که این حرفای گفته میشود که این حوزه شخصی شو در حوزه شخصی نمیتوان دخالت کرد. البته هر کس نباید دخالت کنه. بندم در جایی گفتم که در حوزه ایمان مردم به راحتی نمیتوان دخالت کرد، در حوزه اعتقادات مردم نمیشه دخالت کرد، باید خودشون تصمیم بگیرن، زمینه رو باید فراهم کرد تو خودشون تصمیم بگیرن. ولی این گونه نیست که ما نمیتونیم دخالت کنیم، هیچ کس نتونه دخالت کنه. انبیا تصمیم گرفتن، مردم باید بگن چش. این کالا آزادی است، اختیار، میگه در ملک دیگران هم آدم میتونه آزادی داشته باشه. هیچ کس از خودش هیچ چیز ندارد، بنابراین هیچ کس حق تصرف در خودش رو ندارد. اینجوری نیست که حالا ما مثلا انگشتامون مال خودمونه، 20 انگشت داریم، عوض کردیم دو تاشو هم از بین ببریم، حق نداریم هم چی کاری کنیم، مگر جای خدای متعال اجازه داده باشد. اینکه چشم مال خودمونه، قضامون مال خودمونه، زندگیمون مال خودمونه، دلمون میخواد خرابش کنیم، دل بخواهی نیست. حالا اضافه کنم خدمت تو اینکه گفته میشود که مثلا آیا به زور هم میتوان کسی را به بهش برد یا نه، آیا مجاز هستیم که افراد را به زور، به کر، به اجبار به بهش ببریم یا نه. خواستم بهش همینجوری اتفاق میفته دیگه، اصلا اینجوری اتفاق میفته، نه این که میتوان یا نمیتوان. نگاه کنید پیروان ادیان را، یه جایی یکی یه آدم عاقلی رو سرشون پیدا شده، بهشون گفته اینجوری بگید، اینجوری اعتقاد پیدا کنید، اینجوری رفتار کنید. اولشو رو سرشون ایستادن و چنین چیزی رو گفتن، آرام آرام گفتن، عجب حرف خوبی هم گفتن دا. عرب ها 1400 سال پیش اومدن حمله کردن، اسمش هم گذاشتن که جنگ قادسیه، اومدن ایران رو گرفتن. خب اون موقع حتما مردم ناراحت بودن، اینا اومدن مملکت رو گرفتن. وقتی هم که گرفتن، درسته که میگن که حالا گفتن، خودتون میدونیم کدامه. اگه با آدم واگذار کنن، یعنی آدم ها رو اگر بهشون بگن که شما صاحب اختیارین، هر جور دلتون میخواد، این برای این که چون باورش میشه دیگه، برای این که اختیارشو اثبات کنه، خلاف حق عمل میکنه، نه فقط بد بفهمه، در برخی از موارد به خاطر انانیت میگه خیلی خوب پس ما کسی هستیم، کس بودنمونم بینه که خلاف اعتقادات مثلا فلان شخص و فلان گروه فلان کسی که مدعی است عمل کرده باشیم. به زور اومدن گفتن شما مسلمون بشید، علو میگیم خدا بیامرزه پدر مادرشون، خوب شد اومده بودند. جای دیگر هم همینطوره. اینکه انسان‌های فهیم، انسان‌های فرهیخته، انسان‌های عالم ممکن است اونم حتمیت نداره، ممکن است شرایط راحتی برای فکر کردن، شرایط مناسبی برای فکر کردن باشه، ممکنه درست فکر کنن و به عقیده درست برسن، همش ممکنه. اما البته ممکن هستن به این چنین چیزی نرسن. امروز دیگه عصر، امروز عصر آزادی و عصر تفکرات اومانیستی است. اصالت با انسان است، انسان آزاد است هر کار دلش بخواد انجام بدهد. قولا انسان حالا که اختیار دست خودشونه دیگه کسی باشون کار نداره، زمینه هم فراهمه، حقیقتا مطالعه میکنن. ما که مثلا مسلمانی، ما که شیعه هستیم، همه کتابهایی که درباره فرقه های مختلف در عالم هست اینا رو مطالعه کردیم، بعد مسلمون شدیم، بعد شیعه شدیم. نه، پدر و مادرمون مسلمون بودن، شیعه بودن، ما هم پشت سرشون مسلمون شیعه شدیم، خوبم جا افتاده، یعنی به جا هم انتخاب کردیم. خدا رو شکر میکنیم که پدر مادر ما مسلمان بودن، و اگر مسلمان نبودن فکر میکنید که ما میرفتیم مطالعه میکردیم، میگفتیم حالا پدر مادر ما یه اعتقاد پیدا کردن، بریم ببینیم که کتابهای آسمانی دیگر چی گفتن، کتابهای فقهی دیگران چی گفتن، اعتقادات متکلمین و فیلسوفان و مثلا عقلای ادیان دیگر چه بوده است. هرگز هم چی کاری نمیکردیم، چون که در عمل هم چی کاری نکردیم، دیگران هم چی کاری انجام نمیدن. همین امروز هم که گفته میشود که آدمیان آزادن، هر کد دلشون حوزه شخصیشون است، اگه کسی باید خودکشی کنه اجازه داره؟ نه، اجازه نداره. اگه کسی آزاد هست بخواد آزادی دیگران رو به خطر بندازه مجازه؟ نه، آزادیش آزاده، ولی نه اینجوری آزاد. بنابراین یه جایی در زندگی بشر زوری است. اگه کسی باید خودکشی کنه، میبینید تو فیلم ها حداقل دیدین که میارن با این صحبت میکنن، پلیس وارد میشه، آتش نشانی وارد میشه، روانشناس میاد، روانپزشک میاد، همه اینها برای چی؟ برای اینکه خودکشی نکنه. حالا بعد برای اینکه قصد خودکشی داشته یه تنبیه هم میشود، چرا قصدش خودکشی بشی کنی؟ خب در حالی که حوزه شخصی خودش هست. و همینطور بقیه موارد. همین که یه در حالا در غرب مغرب زمین که حرفی نادرست خیلی میزنن، یعنی دروغ اونقدر زیاد میگن که میگن آزاده، ولی کسی نباید مثلا در برخی از موضوعات هرگز فکر کنه، هرگز نباید چیزی بگه، هرگز نباید بنویسه، به ادیان الهی توهین کنن، مجازن. اما اگر یه نفر بگه که ما میخوایم فکر کنیم هولوکاست درست است یا درست نیست، میگم بی خود گفته، زندانی داره. این چجوری میشه آدم آزاد باشه اما اجازه فکر کردن در برخی از موضوعات رو نداشته باشه؟ این ادعا که آدمیان آزادن، هر کاری خواستن انجام بدهن، مجاز هستن، نه به لحاظ عقلی سخن درستی است، نه به لحاظ دینی درسته، نه از نظر خدا درسته، نه در جهان امروز درسته است. منتها جهان امروز، دنیای قدرتمند و زورمدار میگن که در این موضوعاتی که ما بهتون میگیم هر چی دلتون خواست بگید، به ادیان توهین کنید، به ایمان مردم توهین کنید، به حوزه شخصی پیروان ادیان آسمانی توهین کنید، اب نداره. اما در این موضوعاتی ما بهتون اجازه میدیم حرفش هم نزنید. البته خدا چی میگه؟ خدا میگه که کسی که از مسیر فهم و سعادت خودش فاصله میگیره، بگیرنش بیارنش تو راه. خب برخی ها مانند انبیا فقط باید تذکر بدن، رسولان چی؟ باید تنبیهشون کنند، اگر خلاف انجام دادن تنبیهشون کنند، اگر حکومت صالح و عادل وجود داشته باشه باید حد جاری کنه. البته این در حوزه هایی که بیشتر از تذکره همه نباید وارد بشن، نه اینکه مجاز نیستن، نه اگر یکی وارد بشه بقیه هم پشت سرش وارد شدن، سنگ رو سنگ بند نمیشه. خدا رحمت کنه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو یه وقتی گفته بود که سالهای حالا 45-46 دقیق نمیدونم، اون زمان گفته بود که برخی از این روحانیون با ساواک همکاری میکنن، روحانیون ساواکی رو بهش گفتن دستگاهی، اینایی که دستگاهی هستن رو بزنین تو صورتشون، عمامشون از سرشون بردارین، فردا اولین نفر یا که زدن تو صورتش اما سرش برداشتن یکی از علمای انقلابی بود. خب حالا تو بری اثبات کنی که این دستگاهی هست یا نیست، این ساواکی هست یا نیست، همه چی ریخته با هم دیگه. یکی از مسئولین هم یه وقتی این کمکاری ادارات تو کارمندها رو، اینا دیگه حتما شما هم خاطرتون هست و شنیدین، در یکی از خطبه‌های نماز جمعه گفت که اگه رفتین تو اداره دیدین که کارمندی کارتون انجام نداد و وظیفش انجام نداد، بزنین تو صورتش. اتفاقا فردا اولین کارمندی که در خود همون کارمند متدین بسیجی بود که کارشو درست انجام میداد. یعنی اگر اجازه بدن که ما بیشتر از امر معروف زبانی در عمل اقدام کنیم، تمام اختلافات شخصی خودمون رو هم تو همین امر معروف و نهی از منکر اجرا خواهیم کرد. یه جایی قبل از انقلاب در یکی از روستاها در اطراف شیراز رفته بودم تبلیغ، محرم، روز عاشورا، روز تعزیه خوانی بود که همین مردم جمع می شدند و یکی نقش امام حسین داشت، یکی نقش شم داشت، یکی نقش یزید داشت و افراد مختلف که نقش مختلفی داشتن. این شمر و گمونم شمر بود و شمر و امام حسین تو روستا اختلافات قبلی داشتند و قطع نظر از این نقششون اختلاف داشتند. اون بزرگ اون روستا اون کت خدای آبادی اومد گفت که این دوتا اختلاف هم دارن، هیچ کدام هم حاضر نیستن که نقششون رو واگذار کنن به یکی دیگه، ما بهتر از این هم نداریم، شما حواستون باشه که اگر دیدین درگیری میشه بهشون بگین که حرف شما رو گوش میکنن، چون این دوتا شمر و امام حسین دعواشون میشه، دعوا جدی که میشه قوم خیشه اون میان، قوم خیشه اون میان، حالا بیا درستش کن. و همین جور هم شد. خب در تعزیه قرار نیست که مثلا اون یکی تازیانه رو بردار محکم بزنه بو یکی دیگه، اینجوری که نیست، باید ادای زدن رو در بیاره. این شمر همینطور رو اسب سوار بود و همینطور داشتن تازیانه رو چرخون محکم چنان زد به اون بنده خدا که به اون که نقش امام حسین بود که از بس انداختش با این دعوا شروع شد. این امر معروف این از منکر، ما اگر ما مجاز باشیم تا قتل هم کیا رو میکشیم؟ همونه که ما اختلاف حساب داریم و دعوا و نزا داریم. بنابراین به خاطر مصالحی است که در برخی از موارد اجرای احکام دین منوط شده است به حکومت عادل، حتی حکومت غیر عادل هم باشه، خب میگه من دارم حد شرعی جاری میکنم، دو نفرم شاهد دادن، کاری نداره که تو این دنیا شاهد ناحق پره، نه این کالا بخوایم پیدا کنیم کار سختی است. در ممکنه در یه جایی در گذشته بوده که موید پول بهشون این شهادت بدن، الان نه، اون یه بارکالله بهشون بگین شهادت میدن. البته اونه که عرفه هستن ممکنه که قیمت هم داشته باشن، نرخ هم داشته باشن. همینجور میبینید که اگه کسی بخواد آدم بکشه، قاتل حرفه‌ای فراوونه که میان به نیابت میکشن، بخوان که مثلا گوشمالی بدن، تنبیه کنن، شاهد هم همین گونه است. بنابراین امر معروف نهی از منکر اگه دست افراد باشه یا دست حکومت های ناصالح باشه سوء استفاده خواهد شد، اون به نام دین، گرچه اونا سوء استفادهش رو خواهن کرد، اون کسی میخوان بکشن میکشن، ولی نباید به نام امر معروف و نهی از منکر و تعالیم الهی تموم بشه. خب به هر حال جدای از این که ابدان به خاطر موادشون با هم دیگر تفاوت دارن، نفوس هم از این جهت متفاوت هستن. این یه نکته. یه نکته دیگری هم که از این حدیث شریف به دست میاد اینه که معلوم میشود که مواد و اجسام هم دارای وجه مجرد یا دارای نفس هستن. حالا با این وضع ملاحظه بفرمایید، با این توضیحات خدمتتون عرض کردم، ملاحظه بفرمایید که در این روایت وارد شده است که حالا اینجا سه گروه رو گفته، شما 10 تا 100 تا دیگه هم میتونیم بهش اضافه کنین که یه نفر همچی یه اشاره متکلم میکنه تا تای خط رو متوجه میشه، یکی دیگه نه باید تمام سخن رو بگه، اون میگه من فهمیدم، اگه بهش بگیم که اگه فهمیدی تکرار کن، دقیق تکرار میکنه. یکی دیگه هم هست که وقتی که بهش میگی تمام صحبت رو، میگه متوجه نشدم، یه بار دیگه بگو. یکی دیگه هست که دوبار که بهش میگی متوجه نمیشه، یکی از سه بار که بهش میگی متوجه نمیشه. اونی هم که قسم اولم گفتیم، اینا دیگه در حد یه نمونه هست که راوی گفته، ولی یکی هست که 5% سخن رو بگی 95% دیگه رو میفهمه، یکی دیگه 10% رو بگی 90% بقیه رو میفهمه، یکی 20% رو بگی 80% بقیه رو میگه. تمام اینها مربوط به زبان روایت، مربوط به اینه که عقلش کی متولد شده است، آیا به هنگام انعقاد نطفهش به وجود آمده است، یا به هنگامی که این شکل پیدا کرده، بدن پیدا کرده، یا به هنگامی که متولد شده، یا به هنگامی که 5 ساله شده، 8 ساله شده، 10 ساله شده. بنابراین اصطلاحی که در میان عرف هست که میگن عقلی که به 7 سالگی نیامد به 70 سالگی هم نمیاد، این دیگه درست نخواهد بود. برخی از عقول هنوز متولد نشده اند، اونها وجود پیدا میکنن، برخی نه به هنگام ولادتشون، برخی 1 سالگی، 2 سالگی، 3 سالگی، 5 سالگی، 60 سالگی، 70 سالگی. بالاخره این عقل هر ممکن زمانهای متأخر متولد بشه، ولی هر زمانی که متولد بشود این خیر و صلاح انسان را به همراه خواهد داشت. اینم یک روایتی هم اینجا در مورد تفاوت ابدان و مواد یادداشت کردم، این مربوط یه بخش دیگر هست، حالا چون مناسب و اینجاست جلوتر میگیم. یحیی بن عبان ان شهاب قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام، شهاب یکی از یاران و صحابه امام صادق علیه السلام هست و کمالات خاص و ویژه خودش رو هم داره که باید در روایات و در نقل ها نگاه کرد. میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم که حضرت میفرمود که لو علم الناس کیف خلق الله تعالی هذا الخلق، اگر انسان ها بدانند که خدای متعال این انسان ها رو چگونه آفریده است، لم یلم احدون احدا، هیچ کس دیگری رو سرزنش نمی کنه، نمی شه که چرا گوش ندادی، چرا نفهمیدی، چرا دیر فهمیدی، چرا چنین کردی، چرا چنان کردی، میگه گلش بیشتر از این خاصیت نداره که. فقلت اصلحک الله، خدا تو رو حفظ کند، کیف ذلک، یعنی چی این مده، خدا چجوری خلق کرده که نباید اعتراض کنیم به مردم. فقال ان الله تبارک و تعالی خلق اجزاء، خدای متعالی اجزای رو آفرید، به زبان امروزی بگین عناصر آفرید. این عناصر چند تاست؟ بلغ تسعة و اربعین جزءا، 49 جزء هست. بگین عناصر 49 تاست. ثم جعل الاجزاء اعشارن، هر کدام از این اجزا رو تقسیم کرد به 10 جزء، 49 تا شد چند تا؟ 490 تا. یعنی حالا فرصت هست که این جدول مندلیف تکمیل بشود، تازه رسیده 130 حدودن، تا 490 تا برسه خیلی کار داره. فجعل الجزء 10 اعشار، بنابراین خدای متعال هر جزئی رو 10 قسمش کرده. ثم قسمه بین الخلق، حالا این 490 جزء رو بین خلق تقسیم کرده است. در برخی از افراد اینجوریه که فجعل فی رجل عشر جزء، به برخی از افراد 1/10 یک جزء از 49 تا بهش داده، یعنی 1/490 در او هست. در دیگری و فی آخر عشر جزء، 2/10 از یک جزء، که این یک جزء از 400 از 49 تا است، یعنی 2/490 رو بهش داده. حتی بلغ تا اینکه برخی از افراد 1/49 داده، یک جزء تام داده است، برخی دیگر 1/49 نه، 1/49 بیشتر، 11، این 1/49 میشه 10/490، بعضیا 11/490، 12/490 و همینطور 19/490 تا میرسه باز به 2/49، بعدیش باز 21/490، 24، 27، 28، 29، به جای اینکه 34 میگه 349 و همینطور. وقت میگه که همینطور اجزا اینجوری تمام شد. حالا فمن لم یجعل فیه الا عشر جزءن، کسی که خدای متعال 1/490 از این ماده قابل در وجودش قرار داده، لم یقدر علی ان یکون مثل صاحب العشرین، اینی که 1/490 داره اصلا نمیتونه مثل اونی که 2/490 دارد، اونی که صاحب العشرین، اونی که دو جزء دارد، لا یکون مثل ثلاثه، اون نمیتونه مثل کسی باشد که 3/490 دارد. و همینطور ادامه میدیم، و کذالک من تم له جزءن، کسی که 1/49 را دارد، یک جزء کامل دارد، لا یقدر ان یکون مثل صاحب الجزءن، او دیگه مثل اون کسی نیست که 2/49 از این ماده رو داره. حالا با توجه به این، ولو علم الناس ان الله عز وجل خلق هذا الخلق الا هذا، اگر مردم بدونن که خدای متعال اینجوری آفریده، لم یلم احد احدا، هیچ کس دیگری رو سرزنش نمی کنه. سرزنش نکردنش رو در حد دوستانی خدمتتون عرض کنم که این با توجه به اگر این گونه باشد که خدای متعال به یک نفر یک جزء رو داده و این دیگه اختیار دستش نیست که زمینه رو فراهم کند برای جزء دوم، با همون جزء اول زمینه برای جزء دوم رو فراهم کنه، با جزء دوم زمینه رو فراهم کنه برای جزء سوم، چهارم، پنجم و همینطور، اگه نباشه هیچگاه نباید سرزنش کرد و هیچگاه خدای متعال نمیتونه سرزنش کنه، هیچگاه نباید در پاداش و کیفرشون هم فرق بگذاره، به خاطر اینکه بیشتر از این قابلیت نداشتن. اما اگر وقتی که انسان در جهان طبیعت که میاد 1/490 که داره، این 1/490 رو اگر به خوبی به کار بگیره، در مسیر درست به کار بگیره، زمینه فراهم میشود برای یک عشر دیگری بهش اضافه میشود، زمینه فراهم میشود. مثل این که کسی حداقل استعداد رو برای درس خوندن، اگر این حداقل استعداد رو برای درس خوندن به کار بگیره، زمینه برای درس خوندن کلاس های بعدی هم براش پیدا می شود و اگر کلاس بعدی رو پیدا کرد این قابلیتش پیدا میشه برای اینکه دبیرستان بخونه، دبیرستان رو درست بخونه قابلی. بنابراین اگرچه اون جزئی رو که بدون فعالیت و بدون دخالت این افراد خدای متعال در اختیارشون قرار داده، اونه که خارج از حوزه انتخاب و اختیار هست، یک عدد معین است، در این روستا متولد شده، در این خانواده متولد شده، پدر و مادرش این اندازه از فهم، این اندازه از علم، این اندازه از طهارت رو دارن، اما بعد از این که همون اندازه‌ای رو که از پدر و مادر یا از محیط یا از طبیعت یا از شرایط دیگر مادی و جسمانی به دست آورده، همونا رو اگه درست استفاده کنه و درست به کار بگیره، زمینه به دست آوردن استعدادها و قابلیت‌های دیگر در جنبه‌های مختلف عقلی، فکری، ایمانی، عملی و رفتاری رو پیدا می‌کنه. بنابراین اون که فرمود لم یلوم احدون احدا به لحف مطلق نیست. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علیه و سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیت الائمه المعصومین.